تورج منتظری هستم، با 22 سال سابقه کار تو مدرسه تیرسوشان و سمپاد و مؤلف و نویسنده و پژوهشگر تو مرکز سمپاد. خروجی من عشق همین بچه بودی که تو سمپاد اومدم بیرون. اون تجربه رو سعی کردم از داشته هام بیام برای خانواده ها، خیلی خالصانه از داشته هایی که توی این مدت تو مرکز ها رو مدرسه برتر تهران درس دادیم و اینا، چیزایی که فکر کردیم برای خانواده شاید خط دهنده باشه، دید بازتری براشون ایجاد کنه، رو توی این قالب گفتگو سعی میکنیم بگیم بریم. فرق دانش آموز تیزهوش و زرنگ، ما زرنگی تو جامعه یه تعبیر دیگه میشه، هر کی بقیه رو دور بزنه میشه زرنگ. اون کسی که میاد تو طرح مثلا چه میدونم صندوق عقبش میده بالا که نگیرم رد چیم، اون میشه زرنگ. خب من روی زرنگی بحث دارم، یعنی من حرفی همیشه به بچه‌ها میزنم، میگم که کلمات دنیای ما رو میسازن و به خاطر رو تک تک واژه‌هایی که به کار میبریم حرف دارم. یعنی آیا دانش آموز زرنگ با تیزهوش یکسان هم؟ نه، قطعا یکسان نیستن. یه کسی زرنگی خاصی داره، یه چیزی رو بلده، به طبق اون میره جلو، اون خوب استفاده میکنه، توانمندی تو اون رو خیلی داره، ولی ممکنه یه آدم تیزهوشی باشه، خیلی چیزها رو درک کنه که دیگران در آستانه درکش نیستن، ولی شکستای عمیقی هم داشته باشه.
یه چیزی که من خیلی دوست داشتم بهش برسم اینه، ببین نظر شخصی بوده،
درسته
دانش آموز تیزهوش دانش آموزی که موقع روبرو شدن با مسائل به شیوه متفاوتی اصلا فکر میکنه، سرعت عمل بالاتره. یه سری دانش آموزا مثلا زرنگ، یعنی با تلاش و کوشش میرسونن خودشون رو. یه سری دانش آموزا مثلا نه زرنگ نه تیزهوشن، یعنی یه مسیر رو دارن ادامه میدن،
حالا همین زرنگ
یه حد میرسن نشم افت میکنن،
همین زرنگ
زرنگه کمک هم نشه خودشو میکشونه.
خب من میگم همین زرنگه، مثلا زرنگه یعنی اون دانش آموزی که رفته فلان مؤسسه آزمون آمادگی گرفته، مثلا چند مدل آزمون گرفتن، الان میاد تو آزمون تیزهوشان شرکت میکنه و خوشبختانه این چند سال هم، یعنی یکی دو سال اخیر هم سوالا طوریه که خود معلم هم توش میمونن، چون اصلا بنا به این گذاشته شده سوال با توجه به تکرار پذیری دیگه نداشته باشه، خلاقانه طرح بشه.
این سوال آزمون ورودی تیزهوشان،
سوال آزمون ورودی تیزهوشان این دو سال اخیر که کتاب هم در واقع تعویض شد با خود مؤلف های کتاب درسیه. بعد یه سری مفاهیم، حالا مثلا توی تیمز و یه سری چیزا مفاهیم عمومی که در پریز و اینا که میاد، بعد اونا رو میان میگنجونن که ما الان از دانش آموز چه توقعی داریم، چه استنباطی میخوایم بکشیم در واقع بیرون اینا. حالا آیا مثلا ما دانش آموز تیزهوش رو میخوایم بگیریم که چیکارش کنیم؟ بگیریم المپیادیش کنیم، بگیریم رتبه یک کنکورش کنیم؟ یه چیزی خب خود به خود پیش میاد دیگه. خود به خود چی پیش میاد؟ پیش میاد که دانش آموزی که میاد المپیاد رتبه یک تا صد کنکور تشکیل میده. شما از 1000 نفر اول کنکور چیزی حدود 700 نفرش المپیادی ان. پس دیگه المپیاد معقوله نیست که شما بی توجه کنارش رد بشی. حالا این نه اینکه المپیادیان، چون تو المپیاد یاد گرفتن چجوری درس بخونن، این تفاوت میشه بین دو تا دانش آموزی که شما دارین میگین. شاید طرف زرنگ بوده، رفته تو المپیاد مدال گرفته، اون موقع میدونسته. بعضی موقع هم به نظر من الان مدرسه چون المپیاد بقیه گذاشتن اونم میذارن، اصلا خیلی مفهومش نمیدونن که حالا مثلا چی هست، ولی حداقل چیزی که یه سری چیزایی که تو چارچوب کتابای درسی هست و مدرسه ما کمتر بهش توجه میکنن، توی مقوله المپیاد بیشتر بهش توجه میشه و نگاه فراکتابی هم هست دیگه، اونم باعث میشه که در واقع
المپیاد یاد میگیرن که چجوری باید یاد بگیرن،
یاد بگیرن. بله مثلا
یه موقع هم
موفق‌تر دیگه، یعنی شما مثلا کن دانش آموز المپیاد اول دبیرستان میاد، من خیلی جا کار کردم که میگفتن قبولی نمیدن. امسال اسلام شهر بودیم، دو تا بچه‌ها مدال آوردن، در صورتی که مثلا هلیسه مثلا اون تیزهوشان با اون دبدبه کبکبه نه اصلا قبولی تو المپیاد فیزیک نداشت با اون همه. بعد خودشون میگن نه ما تو کامپیوتر سرمایه گذاری میکنیم، تو چیزایی سرمایه گذاری میکنیم که چند سال بعد باز اونا هم عقب میفتن. چون به نظرم تو المپیاد یه مدیریت فکری و دانشیه که شما به فرد میدی، لزومی هم حتما به کلاس گذاشتن نیست. خانواده و معلمین و مدارس در پرورش استاد درخشان تیزهوش چگونه است؟ نقششون به نظرم خیلی مهمه، خانواده خیلی مهمه.
این دقیقا خانواده چه کار باید بکنه؟ این دقیقا بچهش ابتدایی باید چه کار باید انجام بده که بچه روی مسیر بیفته؟
من یه چیزی رو تو این طرح خودم، چون من باور برام خیلی مهمه، ما تو ده پنجایی باور تو ما خیلی ضعیف کردن. یعنی زمانی که دانشگاه میرفتیم همیشه میگفتن یه تو یه نقطه ضعفی داری، اگر این کار به سرت میاد حتما یه گناهی یه جایی کردی. تو دهه 70 یا 80 اصلا شما اینو نمیبینی دیگه. یعنی دهه 80 که میشن همین تیپی که شما میگین، در واقع اینو نمیبینیم اصلا. یه همچین چیز رو شما در واقع توشون نمیبینی که مقصر باشن، اونا طلب کنن. برعکس ما از این ور پشتمون افتادیم، اونا از اون ور دارن میافتن. خانواده این که حمایت بکنه از فرزندش خیلی مهمه. یه چیزی که به نظر من خیلی تو ایران کم کار شده روش، بحث شناخت توانایی هست. یه کتابی هستش متاسفانه رو هر کدوم میشم دست بذاری درده، مثلا یه کتابی هستش به اسم در ستایش دانایی، آیا خوش به خوش نظر نوشته. این کتاب 50 جلد چاپ شده، یعنی من فکر کنم از 50 جلد 48 جلدش خودم فقط خریدم، یعنی گرفتم به دوستان جای مختلف در واقع هدیه دادم. این دانشمندای جدید جهان رو میان میگه وقتی که من رفتم دانشگاه استنفورد یا جای دیگه، اول از من یه آزمون توانایی گرفتن که مثلا مقوله شناخت توانایی تو ایران اصلا بی‌معنیه. استعدادیابی حالا باب شده، ولی اونم شاید بیشتر رنگ بازاری معابانه داشته باشه. یه مؤسسه خیلی قدری به اسم گالوب تو آمریکا در واقع داره این کار رو انجام میده و میگه شما توان این کار رو نداری با توجه ظرفیت‌های فکری، محدودیت‌ها رو خوب شناختن. یعنی چیزایی که جای دیگه کار کردم جای کار به نظر من داره.
این از همون چیزی که مهمه برای من. اگه میبینیم که بچه‌مون ظرفیت لازم رو نداره، فشار اضافه بهش نیاری.
نه ببین، همه بچه‌های توانمندی دارن. من اینکه تشخیص بدم این بچه من توانمندی نویسنده شدن داره، آیا اون تخیلش رو میتونه به عنوان یه در واقع نویسنده بیاد به کار ببره؟
خیلی بهتره. بچه‌ای که به قول شما توانمندی نویسندگی داره، مثلا دختر من توانمندی نقاشی خوب از من، حالا می‌بینم که این نقاش مهم میشه، اصلا مشخصه
تصویر سازی خوب
انجام میده. مگر اگه شما رو سه بعدی می‌سازه، چه با لگو کار بکنه، چه با این قلم‌های جدید پلاستیک مود سه خیلی عجیب غریب می‌سازه که وحشتناکه. ولی مثلا من بخوام فشار بیارم ریاضی یاد بگیرم، من می‌دونم که نمی‌تونم. خب ببین تا یه حدی میتونم بیارمش. ولی از اون طرف میگم ورودی تیسوشان مثلا ضریب 4 ریاضی. پس به علاوه به شدت رو ریاضی کار میکنن، فشار اضافه بچه.
اینجا نقش مدرس خیلی مهمه. میری توی مجموعه ای، همه علاقه من میشن به اون درسی که تو داری میدی. خب این ویژگی ناشی از چیه؟ تجربه سالهای گذشته است که آدم به اینجا میرسه دیگه. بعد میبینی مثلا چجوری به درس با لذت بدی. ولی میتونه همون درس رو بده بچه ها اکراه داشته بشن، اصلا یک کتاب باز کنن. به نظر من اونجا نقش مدرس خیلی باره، یعنی مدرس خیلی نقش آفرینه. من دو سال آخر عمر آقای پرویز شهریاری کنارشون بودم، خیلی چیزای خوبی ازش یاد گرفتم. یعنی یکی از چیزایی که اتفاقی هم شد، اصلا من این شخص دوره دبیرستان میشناختم، ولی اتفاقی سر یه مجموعه که مبتکران ایشونو دعوت میکرد برای اهدای جوایز و اینا ما آشنا شدیم و بعد از اونم بنده خدا فوت کرد. ولی مجله روش ویژنام هم در مورد ایشون زده. ولی به نظر من واقعا مدرسی شخصی بوده، یه لیسانس ریاضی داشته، ولی سازمان ملل اعلام کرد به اندازه 42 تا شرکت دانش بنیان تو کشور ما خدمات ریاضی انجام داده.
همه در اون کتاب داشته.
آره یعنی آدم بفهمه. آره یعنی مثلا پرویز شهری، خب لازم نیست شما پروفسور باشی، چون یه لیسانس. این درک ها درکایی که الان یواش یواش داره میاد تو خانواده ها. بچه من تیسوشو که خلاقه، خیلی خوبه، بیا توی زمینه کار بکنه. این که نقش خانواده و حالا معلم و نمیدونم مدرسه خیلی نقش داره. ما متاسفانه مدیریت های مدرسه هامون اگر یه کاری رو بخوان انجام میدن. چرا من به تفکر سیستمی قائلم؟ به خاطر اینکه اگر تفکر سیستمی باشه، چه من منتظری باشم چه نباشم، کار پیش میره دیگه، به فرد نیست. همون تعبیری که مصدق میکنیم که فرق ما با در واقع آمریکایی‌ها، ازش میپرسم یا فرق مدیر با مدیر آمریکایی چیه، بعد میگه که فرق ما هم قضیه توالت هست. توالت فرنگی رو با 4 تا پیچ جابجا میکنی، اما توالت‌های ما رو بعد کلن خراب کنی و بری. شاید تعبیر فام باشه، ولی به نظر من واقعا همینطوره. یه مدیر وقتی که توی مجموعه میره، همه چی دیگه میره. خب چرا من مثلا خودم با همه فکر اومدم گفتم خب من بیام کتاب بنویسم. نه اینکه کتاب بنویسم که کتاب برای من درآمد داشته باشه. اون که هی به قول معروف اون که داره برای خودش. ولی بیام حداقل یه سری منابع المپیاد و قابل دسترس برای همه بچه‌ها بکنم. کسی که توی چابهاره، کسی که توی لرستان زنگ می‌زنه میگه من هیچی ندارم بخونم، از کجا باید شروع کنم؟ و وقتی شما دو تا برخورد می‌کنی می‌بینی که واقعا این استعداد ذاتی قوی داره. بعضی اون بچه‌ها در حد متوسطه، ولی می‌خوام در حد عالی نگاش کنید. نه اینطوری نیست. من به نظرم بچه‌ها رو معمولی نگاه کنیم، اون حدی که می‌بینیم استعداد توی زمینه‌هایی دارن بسترشو فراهم کنیم روش بده کنیم، دلیل نداره همه برن تیسوشان، دلیل نداره همه برن مدرسه خاص، دلیل نداره فشار انقدر زیاد بشه. خب اون ورش هم ببینیم، ما خودکشی هم تو بچه‌هامون داریم، خودکشی موفق داریم تو دانشگاه‌ها. خب اینا همه ناشی از این فشاراییه که گذاشتیم. ما اگه بتونیم یه نسل توامن در واقع درست کنیم خیلی هنر کردیم. دانش آموز قطعا دانش آموزای استثنایی و دانش آموزای تیسوشان اگر توی مدرسه دولتی یا عادی بیان مشکل ساز میشن، یعنی قطعا این بچه ها رو با راحتی شما نمیتونید جمعش کنید. من 22 ساله دارم درس میدم، تجربه این 22 ساله من میگه که شما به راحتی نمیتونید بچه تیسوشان کنار بیاید. کاری که انجام میدن شما تو مدرسه عادی دارید در کلاس آتیش بزنن، از یه معلم بعدشون میاد در کلاس آتیش زدن، یعنی اصلا یه تجربه هایی که اصلا شما فکر نمی کنید که همچه اتفاقی بیفته. مدرس اونجا اگر مثلا خیلی از چیزهایی بروز و بلد نباشه کلن
حذف
میشه.
شما موافقید که باید دانشون تیسوش جدا
بشن؟ حالا آیا همه مدرس تیسوش های ما واقعا تیسوشان؟ با آره تیسوشان هستن؟ نه نیستن. ما یه مرکزی داریم 2 سال تأسیس شده مثلا تو رودهن. آیا مثلا اون مرکز بچه های تیسوش بچه های خوب و منطقه هستن، ولی آیا همه تو این رنج مثلا اون نمودار جمعیتی که میکشن جز اون مثلا 1% بالا هستن؟ نه نیستن، ولی بچه های خوبی هم توشون هست. بعد خیلی از خانواده مثلا بچه هاشون تیسوشان نمیذارم، یا من ترجیح میدم یه مدرسه خوب متوسطی که داره میره همون رو ادامه بده، نمیخوام بچه‌م خاص باشه چون خودش تحت این فشارا بودم. مثلا بچه هایی که نسل سمپادیا رو من میبینم اینطوری هم میشتم.
آره من خواهر
برادر رو کاملا
موافقم.
آره یعنی اصلا اعتقاد ندارم بچه عادی رشد بکنه، حتی یه سال بمونه. خب چش کنه یه سال بمونه پشت کنکور. ما آدمایی بودیم که من خودم یه سال جهشی خوندم بعد زودتر برو بالا و این چیزا بود، حالا بعد هم یه سال دیتر چی میشه. من برای بچه خودم چون 14 مهره تولدش کنم یه سال بمونه. حالا همون بود تو خودت معلم اینو زودتر بمونه، نه حالا یه سال بمونه چی میشه مگه؟ خیلی چیز سختی نیست. آموزش دانش آموز تیسوش از چه سنی باید آغاز بکنیم؟ اینی که من فکر
کنم سوالای خیلی از مثلا طرف موازه همین الانم هم که ما ساعت رو راه انداختیم مثلا زنگ میزنه یه بچه الان 3 سالشه از حالا باید بخواد برنامه‌ریزی می‌خوام بکنه، واقعا چه سنی باید شروع بشه؟
من احساس می‌کنم که آخه ما از تیسوش چی می‌خوایم بکشیم بیرون؟ ما یه بچه‌ای می‌خوام که توانمندی زیادی داشته باشه. شاید اون بچه‌ای که قبلا میومده پیش مامانش سبزی پاک می‌کرده، تو اون سبزی پاک کردن مهارت‌های حرکتی یاد می‌گرفته، خیلی چیزا یاد می‌گرفته. الان دیگه اون بستره نیست. ما مجبوریم یه کلاس بذاریم برای بچه 2 ساله 3 ساله، آقا بچه‌ها بیان با رب و ماست نقاشی بکشن. کلاس‌های حالا چیزی که این مدلی هست. آره سفالگر من نمی‌گم بعد آره بازی فکر. اوکی هم باشه، یعنی چیزی نیست که اینا حتما منجر به این میشه که بچه تیسوش بشه. یه سری چیزا اکتسابیه، یعنی بخاطر گفتم بحث خوش آدم خلاقیت اکتسابیه. من واقعا به اعتقاد دارم خلاقیت اکتسابیه، یعنی شما تریز رو که آلتشولر مثلا اومد رو انداخت و اینا اکتسابیه، یعنی متد داره، شما میری متدش رو یاد میگیری آدم خلاق میشی. معلومه یه سید رو داره اون شرکت فورد ال جی دنا سامسون همه روی این قضیه دارن سرمایه‌گذاری میکنن. اینی که من از این جمعی که بچه‌ها از سن پایین شروع کنم، نه به نظر من بچه‌ها رشد طبیعیشون رو باید داشته باشن.
رشد مهارتی بیشتر کار
کنن. آره رشد مهارت ما ضعفم رشد مهارتیه دیگه. من آقای شعبان‌علی وقتی این مجموعه رو که من ویژن ایشون رو بگم، گفت من می‌خوام یه سایتی رو بزنم که مال 5 سال قبله 10 سال قبله. نیتش این بود که آقا بچه‌ها باید مهارت یاد بگیرن. مال اصلاً اصلی که بچه‌ها مهارت یاد بگیرن. مدرک کارساز نیست. شما مدرک لیسانس عمران دانشگاه آزاد میگیری یا دانشگاه دولتی میگیری، تازه بعد بری نرم افزاری که تو رشتت به درد میخوره 2 برابر اون هزینه رو بکنه اونا رو یاد بگیری. پس مهارت حرف اول رو داره میزنه. ما خیلی یارو داریم که اصلا خدا رو شعبان‌علی مگه اون مهارتشی که الان مهارت مذاکرهشی که الان داره توی کارش داره انجام میده، خیلی دوستای دیگه اون مهارت است که عصر آینده عصر مهارته. من یه دسته‌بندی توی بحث خلاقیت داشتم، من همیشه نگاه میکنم که الان بچه‌هایی که داریم برای سال 2025 آماده میشن که وارد بازار کار بشن. ضروریت‌های 2025 چیه؟ اینجاست که بحث آینده پژوهی میاد وسط. یعنی شما میبینید مقوله آینده پژوهی که ما راحت ازش میگذریم اونجا خودش نقش آفرین میشه که ما این بچه‌ها رو برای چی داریم آماده میکنیم. تو اونجا مهمه مدرک بگیرن، فوق لیسانس باشی، دکترا باشی، ولی تو کشور دیگه مهمه چی کار میتونی انجام بدی. یه زمانی ما مقالاتمون مهم بود، یه زمانی تالیفاتمون مهم بود، الان میگن شما فلان پروژه رو انجام دادی، اینا میشتن میان چند مرده حلاج، آقا شما دکترا اقتصاد داشته باش ولی هیچ کار اقتصادی نتونی، مهم اون مدرکه نیست. اینکه به نظر من توانمندی مهمه، اینکه از چه سنی شروع کنن. اگر نگاه این باشه که بچه های تیسوش به معنی توانمندی باشن تو اون زمینه، بله از سن پایین تر هم میشه شروع کرد، ولی نه از سن پایین تر مثلا بیایم درس به بچه های بریم. یه چیزای خوبه یوسیم هست برای بچه ها خوبه، آره به مهارت ها، مثلا یوسیم هست کار کنه با چرتکه بوده، حالا قبلا میرفته تو بازار با این چرتکه بازی میکرده، یه شکل دیگه یاد میگرفته، خیلی با یه متد قشنگتر ترمی که اینا اومده ضرب و تقسیم و اینا رو بچه‌ها یاد بگیرن. خیلی مثلا از من خودم کاری که تو کلاس ها انجام میدم خیلی بزرگ نمی‌کنم مفاهیمو،
من آموزش چرتکه میکردم.
آره مثلا آره هم مهارتی دستی در واقع انجام ده، یا خب این ما این کارا رو با بچه‌ها نمی‌کنیم، بعد میگم آقا بازرس میاد میگه بچه شما مثلا توانمند نیست، فلان مشکل حرکتی رو داره، بعد شما وقت میگیری میری سراغ یه کارشناس یا سراغ دکتری یا روزنامه بگی تو دستت مچاله کن بچه این توانمندی رو به دست بیاره. قبلا روتین بچه‌ها توی کارهایی که انجام دادن اینا به دست میومدن، لازم انقدر وقت گذاشتن و در واقع این چیزا نبود. به خاطر همین حالا ویژگی خاصش این باشه که یکی کاربردی باشه، ما نه این بچه‌ها رو به چیزی اینجا آموزش دانش آموزان از چه سنی و این آموزش چه ویژگی داشته باشه، یه ویژگی داشته که بچه‌ها واقعا کاربرد داشته باشه براش. ما خیلی چیزایی که برای بچه‌ها میگیم کاربرد داره، کاربرد رو نمیایم بگیم، یعنی بچه میگه خب این فرمولایی که من میخونم این مطلب کجا به دردم میخوره، معلومه میگم بخون یاد بگیر تو کنکور میاد، حالا میگه آقا کنکور اصلا برداشتن دیگه به دردم نمیخوره برای چی یاد بگیرم. در واقع اینا یه سیستم فکری به دانش آموز میدن، شاید یه جاهای بچه‌ها الان بعد از اون فلسفه چیزی که بهشون یاد میدیم مطلع باشن، به راحتی دیگه نمیپذیرن، دیگه بقول بچه‌ها نمیشه شما به زور بگی باید این کارو، نه بایدی ندارن. مدرسه تیسوشان خوبه یا بد؟ خیلی جاها بده، خیلی جاها خوبه. خیلی جاهای مدرسه کمک میکنن به دانش آموز استعدادشو پیدا میکنن، شکوفاش میکنن، بستری فراهم میکنن، همکارایی میان، معلمایی میان، بچه ها رو تشویق میکنن، اگه باورشون ضعیفه تقویت میکنن، خیلی جاها هم تخریب میکنن. یعنی واقعا مدارس هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، در واقع تیغ دو لبه است. ما همیشه اون سرآمدا رو میبینیم، ولی اون له شده های تموم نمیبینیم. اون له شده ها شاید یه زمانی خیلی بیشتر از اون سرآمدا نقش آفرین باشن. تحصیل تو مدرسه تیزهوشان با مدرسه عادی کنیم برای نظر من بهتره. تیزهوشان رو من برای پسر خودم بیشتر ترجیح میدم با توجه به توانش، با توجه به حوصله‌اش. من اجباری نکردم تو کلاسایی که میره، خودش رفته، خودش دوست داشته. یه وقتایی هم گفته آقا من نمیخوام برم، هیچ اجباری نبوده. نه مدرسه تیزهوشان بستر خوبیه. میدونی تو آموزش پرورش میگن این کتاب رو درس بدی، اینو بعد بچه بلد بشه. تو تیزهوشان یه ذره دست معلم بازتره، یه ذره که معلمی یه ذره توانمندی خاصی داره، یه فیز زمینی کار کرده، اون فضا براش فراهمه که بیاد این کار رو انجام بده. با کلاس‌های آمادگی تیسوشا موافقی یا خیلی؟ من خیلی با این کلاسایی که بشینن و این کلاسایی که متداول هست الان بشینن و نکته بگیم و اینو یاد بگید این میاد تو آزمونه اینو، نه با این خیلی موافق نیستم. اگه کلاس دانش آموز رو رشد بده بله موافقم، ولی با این کلاسی که دانش آموز رو تخریب میکنه، یه سری حفظیات بدون محتوا بهشون میده، نکات کنکوری میده، با اینو کاملا مخالفم. مدرسه تیسوشان در آینده اجتماعی موفقیت شغلی دانش آموزان تیسوش چگونه است؟ این مدرسه هم قطعا مدرسه تیسوشان تو آینده اجتماعی بچه ها تاثیر داره. من نمونه هاش خیلی زیادم از آقای رضا امیرخانی، ما خود بعضی وقتا میگم مثلا من معلم اینا بودیم اون موقع، مثلا آقای رضا امیرخانی، مثلا آقای شعبان علی، اینا بچه‌هایی بودن که توی پروژه‌های تو مدرسه شرکت کردن و توی این پروژه‌ها نتیجه نگرفتن، ولی از این پروژه درسایی گرفتن، مخصوصا تو دوره نوجوانیشون، که تمام این درس‌ها آینده شغلشون رو وجود آورده. همین رو تو وارن باف تو آدم‌های دیگه در واقع همینا رو می‌بینیم. من چرا من تجربه خدای رضا امیرخانی این بودش که یه پروژه بعد از جنگ بچه‌ای که تو پروژه هواپیمای کار می‌کردن اونا تو هلی با هم اینا شروع کردن یه پروژه انجام دادن، خب اینا با یه سری چیزو یاد گرفتن، یه سری درس‌ها رو گرفتن که من این درس‌ها رو در واقع تو محیط تیزهوشان این امکان پذیره، اما تو محیط‌های دیگه اینطور نیست. البته تیزهوشان هم نه این تیزهوشانی که ما الان داریم تعریف می‌کنیم، یعنی مدرسه خاصی که بچه ها توشون واقعا از کتاب خونش من رو تو مدرسه تیزهوشان داریم 5 سال تحصیل شده اصلا کتاب خونه نداره، هرچی مدیر میگیره خرج بنای اونجا داره میکنه. خیلی ما عادت نکردیم که برای آموزش هزینه بکنیم، یعنی که قطعا توی آینده بچه ها تحصیله بخاطر اینکه تو مدرسه تیزهوشان یه مقدار صد شکنه. شما حساب کن مثلا الان خود هلی کاری کرد، مثلا می چیز خیلی جالبی توی مجموعه تیزهوشان داریم، نمایش فیلمه. تو مدرسه ما نیومدن، مدرسه عادی هنوز این خبر نیست. آقا ما بیایم فیلم بذاریم بعد بیایم فیلم رو نقد کنیم. انجمن شاعران مثلا انجمن شاعران خیلی فیلم قشنگیه، بچه‌ها فیلمایی که براشون ساخته خیلی تاثیرگذارتره. شما حساب بشین بچه‌ها نصیحت کن، با فیلم ارتباط برقرار می‌کنه. به نظر من جای جالبیه، جای کار داره. من اینا رو تو برق چشای بچه‌ها تو دیسوشانیا می‌بینم که وقتی یه فیلم قشنگی می‌بینی یه فایل تد براشون می‌ذاری نگاه می‌کنن تو اون موضوعی که مثلا کار کرده، خیلی تاثیرگذاره. بخاطر اینا بسترش تو تیزهوشان فراهمه. اما مدرسه عادی شما این کارو بکنی یه نگاه دیگه بهت دارن، میخوای وقتو با اینا پر کنی دیگه، نگاه اون نتیجه کلانه کمتر داره. آره
20 سال بعد نمیبینی؟
نه 10 سال بعد. آره من اصلا نگام اینه که اولیای الان بعد نگاهش این باشه که آقا 2025 بچه‌امیان چی تو بازار اهمیت داره، نگاه این باشه. یا 2060 چی میشه، 2040 چی میشه. اینا پیش بینیایی که شده، یعنی اینطوری نیستش که همین الان مثلا زمانی که 2000 بودیم پیش بینی میشد. آقا تو 2015 من پیش بینی تو سال 2000 خونده بودم، بین 2010 تا 2015 پیش بینی شد که اپلیکیشن های مختلف روی گوشی های موبایل میاد. ما الان خودمون شاهد این چیزا ایم. شما دیگه موبایل فقط برای صدا رفتن و شنیدن استفاده نمیکنی، هزار تا استفاده دیگه ازش داری انجام میدی. حالا پیش بینیشون برای 2020 تا 2030 هم هست، اینا قشنگ میشه در واقع بیان بشه. باشه در واقع بارز مدرسه تیزهوشان مدرسه برتر غیر دولتی، یکیش اینه که تو مدرسه تیزهوشان تقریبا یه سطح آیکیو های 110-120، حالا نگه بگم خیلی هم مهم باشه، ولی اینا کنار هم دیگه جمع شدن. من بعضی موقع خودم اعتقاد دارم که بچه های میان تو مدرسه تیزهوشان یه بستری براشون فراهم میشه که با بچه های دیگه تعاملات میکنن. به قول همون دانشگاه MIT بود، مسئولش گفته بودش که ما شما رو آوردیم اینجا که نتورکتون رو درست کنید، دوستای خوبی پیدا میکنن و همین دوستای خوب تو آینده تو هر کدوم سمت‌های مختلف اون نتورک رو در واقع هم دیگه درست میکنن. شاید تو مدرسه غیر دولتی همچین چیزی نباشه، ولی بعضی مدرسه اینو دارن. بعضی مدرسه مثل عربیا، مثل مفیدیا، به خاطر اردوهایی که تو مدرسه تا
قشنگ
البرز، من خودم البرزی بودم، البرز اینا مثلا اینا رو دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا من تجربه کردم وقتی میپرسم خب بچه تیزهوشان کجا تو این ایام در واقع ورودی جدید دانشگاه است، وقتی میپرسی مثلا 4 تا اون بعد 4 تا این بعد دست رو میکنم بالا، و وقتی که مثلا میگه بچه مفیدی هم اینه همه توی ردیف نشستن، یعنی مشخص اینا یه همبستگی داشتن با هم دیگه. یه نکته جالبی که من توش میدم. سوالتون آقا تموم شد.
یه سوال شخصی هم میخوام بپرسم آخره. برای یه پدر یا مادر میخواد بچه‌ش رو تیزهوشان مثلا بزنه کنار، میخواد ببینه یه مدرسه خوبی یا نه، به چه فاکتورهایی توجه بکنه، چیا رو نگاه بکنه، چی بره بپرسه، به کجاها نگاه بکنه بفهمه مدرسه خوب است، یعنی پارامترهایی که بره بررسی بکنه چی هست از نظر شما طبیعتاً؟
من مثلا میگم اول خروجیاش، خود معلم، معلما، کادر میری اونجا. من خودم مثلا خودم وقتی میبرم پیشتازان بر خود مدیروش دیدم، برنامه ها و نظمشون رو دیدم، بر حرفی که میزنن اهمیت قائلم. یعنی من منتظر اگه بخوام بی اهمیت باشم خودم میرم زیر سوال. اینه که ناخواسته مثلا و اینا باعث شد من جذب اون محیط بشم، بگم آقا من حاضرم این هزینه رو بدم ولی بچه‌م بیاد تو این مدرسه درس بخونه، خود ویژگی خاصی که داره. اهمیت دادن به بچه‌ها. ولی من تو خیلی مدرسه تیزهوشان خود مدیر قبول نداره بچه‌ها رو، میگه یعنی شما تیزهوشان، خودش داره حق سمپات میگیره مثل دی معلم، داره بیشتر حقوق میگیره ولی اعتقادی نداره به اون کاری که داره انجام میده. خروجی اون مدرسه سال قبل، یعنی من اگه مثلا میخوام بچه خودم رو توی مدرسه ثبت کنم میخوام میگم که با بچه‌ها یا با اولیای مدرسه یا پدر مادر صحبت کنم از این مدرسه راضی، نقطه ضعفش چیه، نقطه قوتش چیه. بعد وقتی که میان میگن یه آیتمای خوبی میده دستم، آیا اونا با معیارای من سازگاره، من چیزایی که میخوام در واقع تو این قضیه هستش یا نه. پس با اون میدونم نیست، خب بچه رو تو مدرسه ثبت نام نمی کنم. یه سری چیزا به نظر من خیلی خوشگم بعضیا، مثلا حتما با دم خونه باشه، حتما تو ترافیک وقتش تلف نشه. یعنی با این آژانسا و با این سرویسا و اینا دیگه خیلی چیزا، یعنی به نظر من همون گفته ای که از آقا اگه علم باشه تو چین آدم باید بره دنبالش، اگه واقعا یه مدرسه خوب، یه دوره خوب، یه کلاس خوب تو هر جای این مملکت و کشور برگزار میشه، ارزش رفتن و شرکت تو اون رو داره. من خودم نگام اینطوریه و به خاطر همین مثلا خودم بر بچه خودم یا مثلا دوستان توسعه و فلان مدرسه چجوری میگم این نقاط قوتشه، این نقاط ضعفشه. حالا شما با توجه به تربیتی که برای بچه‌ت داری، یه مدرسه به مسائل مذهبی بچه‌ها خیلی اهمیت میده، یه مدرسه یه کمتر اهمیت میده، به مسائل اجتماعیش فرهنگیش اهمیت میده، اون مدرسه که به مذهبم اهمیت میده مسائل دیگه هم فرهنگی نه اهمیت میده، ولی تو قالب مذهب شاید یه خانواده اینو نمیخواد، یه خانواده اینو میخواد. با تجربه تربیت خانوادگی و خروجیاش در واقع میان خانواده ها تعیین میکنه که ما توی مدرسه بریم یا بچه‌ها مثلا بعد این سیستم میخوره یا نباید این سیستم نخوره، اونم خاطر اینکه بعدش دیگه مشکل دوچار نشن دیگه.
این از اصل شما اینکه آدم بره با اولیای کسی که دو سال اونجا سه سال اونجا صحبت خروجی چی بوده چی مثلا چه مزایاش چه بود معایبش چی بود، ممکنه اون چیزی که بنده اون معایبه برای این شخص
محاسن مشاوره بده. آب بچه من خیلی گیر نمیدم اگه موش بلند نشه، مثلا مادر دوست داره موی بچهش چه میدونم مدل خامه‌ای باشه، بعد پسرانه از مدل خامه‌ای، بعد مثلا برای شما یکی دیگه مهمه. آخه ما یه جایی توی مملکت اینقدر فشار گذاشته بودیم زمان ما دهه 50 ها که آقا لباس و همه چی دردسر بود، الان اگر بخواد یه کسی به اونا گیر بده دیگه تاب ور نمیداره، یعنی پذیرش اجتماعی نداره. خانواده میره رو حسابش، بگم من چرا این کارو بکنم، دارم هزینه میکنم میرم جای دیگه. و بعد ببینه که اون خانواده واقعا بر بچه‌ش، من نگاه میکنم بحث آموزش سرمایه گذاری برای آینده است، فکر نکنه داره این هزینه رو میکنه تو این مجموعه میره این کتابو میگیره یا این حتی دوره رو. حتی من مثلا چیزی که علاقه دارم که انجام بشه جلسه انجمن اولیا، حتما هزینه پرداخت کنم اولیا. همیشه در سنجام یه چیزی شده که پولکی نباشه، بیاد یه کسی حرف بزنه، مدرسه هم کم اهمیت قائل بشه. در صورتی که این بهترین فضاست که شما داری وقت می‌ذاری، هزینه بشه براش و یه مدرس خوب، یه توامند خوب بیاد و یه مشکلی از بار خانواده برداره. ولی ما هی داریم، من احساس می‌کنم سیاست‌ها تو این چند سال اینجوری شده که هی بار رو خونه می‌ذاری. آقا بچه شما نبوده، حالا برای مدرسه هم هزینه کن، هزینه مالی که کم نشه، حالا برای کتاب کمک آموزشی هم هزینه کن، کتاب درسی 250 تا غلط داره، حالا به کلاس هم بعد بری، کلاس تابستون هم بعد بری. بعد دستم باز گذاشتن دیگه، حالا اون بچه که این وسط این استطاعت رو نداره یا این نگاه نیست تو اولیاش، اون بچه کار کنه؟ اون بچه عضو این مملکت هست یا نه؟ اون بچه فردا روز میاد کنار من بچه من شما قرار میگیره. و اگر مرکز ثقلی برای خودش نباشه، یه حفره ایجاد میکنه که نصیب همه میشه. ما فکر نکنیم که آقا جدایی از همین هر که خواسته برای خودش هر کاری انجام بده.
متشکرم.
خواهش میکنم.
برای دریافت فایل های بیشتر به سایت ما teasland.ir مراجعه کنید.